در تهران 21:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در یک ساعت آینده با شما همراه خواهیم بود با تحلیل، خبر، گزارش و مصاحبه‌های متنوع. اما پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها بار دیگر با الهه رمانشاد.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید روز یکشنبه نیروهای امنیتی دست کم 10 نفر را در این کشور کشتند. این نهاد حقوق بشری از مقرش در لندن اعلام داشت این افراد در شهرهای هومس و قصیر و نزدیکی دمشق کشته شدند. به رغم وعده‌های حکومت سوریه و درخواست اتحادیه عرب برای متوقف کردن سرکوبی تظاهرات، نیروهای امنیتی همچنان به شدت با معترضان و مخالفان برخورد می‌کنند. روز یکشنبه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب تحریم‌های علیه حکومت دمشق به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه تمامی داد و ستدهای مالی با بانک مرکزی و سایر بانک‌های سوریه متوقف می‌شود. همچنین پروازهای تجاری از سوریه به مقصد این کشور و سفر مقامات بلندپایه نیز به کشورهای عضو اتحادیه عرب ممنوع خواهد شد. تلویزیون دولتی یمن روز یکشنبه اعلام کرد که علی عبدالله صالح دستور عفو عمومی خطاکاران را صادر کرده است. عبدالله صالح هفته پیش در عربستان سعودی اختیارات ریاست جمهوری را به معاونش واگذار کرد. گروه‌های اپوزیسیون یمن می‌گویند عبدالله صالح دیگر رئیس جمهوری نیست و اختیار صدور فرمان عفو عمومی را ندارد. وی در فرمانش افرادی را که در دوران بحران به گفته او دچار خطا شدند عفو کرده است. علی اکبر جوانفکر سرپرست مؤسسه ایران و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری مسئولان قضایی و انتظامی را به بی تدبیری و خودرأیی متهم کرد. آقای جوانفکر در سرمقاله روزنامه ایران نوشت عوامل دادستانی هیچ حکمی برای بازداشت مشاور مطبوعاتی رئیس دولت به همراه نداشتند. به نوشته وی عوامل دادستانی گفتند که خودشان مصابه حکم هستند و در جریان کنفرانس مطبوعاتی شاهد وقوع جرم بودند. به گزارش وبسایت کلمه، علی اکبر جوانفکر تلاش می‌کند در این مقاله پای رئیس دولت را هم به واقعه باز کند و نشان دهد که عدم همراهی با نماینده دادستان به دلیل حمایت محمود احمدی نژاد از وی بوده. از هفته گذشته گروهی از ماموران امنیتی برای بازداشت علی اکبر جوانفکر به دفتر روزنامه ایران یورش بردند که با واکنش منفی روزنامه‌نگاران و کارکنان این مؤسسه روبرو شدند و نتوانستند او را بازداشت کنند. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با تصویب طرح دو فوریتی کاهش رابطه با بریتانیا از دولت محمود احمدی نژاد خواست تا ظرف 2 هفته روابط سیاسی تهران لندن را به سطح کاردار کاهش دهد. در صورت اجرای این طرح سفیر بریتانیا از ایران اخراج خواهد شد. مجلس ایران کلیات این طرح را با 179 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر به تصویب رساند. در واکنش به این طرح، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا با ابراز تأسف از تصمیم مجلس اعلام کرد که لندن با همکاری متحدان خود واکنشی قاطع نشان خواهد داد. مناسبات دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا طی 3 دهه گذشته از فراز و نشیب‌های بسیاری برخوردار بوده و آخرین بار دو کشور در سال 1999 میلادی 12 سال پیش موافقت کردند تا سطح روابط خود را از کاردار به سفیر ارتقا دهند و بالاخره آن دادگاه امنیتی امارات متحده عربی 5 فعال سیاسی اصلاح طلب آن کشور را به زندان محکوم کرد. این 5 فعال سیاسی اردیبهشت ماه گذشته پس از امضای توماری با خواست انجام اصلاحات در کشور از جمله برگزاری انتخابات پارلمانی بازداشت شدند.
متشکرم. الهه روانشاد بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ واکنش مقام‌های ایرانی به تحریم‌ها و فشارهای اخیر کشورهای غربی بر این کشور شدت گرفت. نگاهی داریم به این واکنش‌ها. مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح کاهش روابط با بریتانیا از دولت خواست روابط تهران لندن را به سطح کاردار کاهش دهد. در گفتگو با یک دیپلمات سابق به بررسی عواقب این طرح پرداخته‌ایم. اتحادیه عرب تحریم‌ها علیه سوریه را تصویب کرد. خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از جزئیات این تحریم‌ها می‌گوید. سازمان فضانوردی آمریکا روز شنبه کاوشگر عظیم مریخ به نام کنجکاوی را به فضا فرستاد. در گفتگویی با یک استاد فیزیک نظری به بررسی این کاوشگر پرداختیم. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. و برنامه صدای دیگر پایان دهنده مجله نیمه شب خواهد بود. با ما بمانید. اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا، قدرت‌های اروپایی و اسرائیل پیرامون موجود بودن همه گزینه‌ها از جمله حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران در روزهای اخیر با پاسخ تند رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی ایران روبرو شده است. اظهارات فرماندهان نظامی ایران به ویژه در روزهای آغاز هفته بسیج که با روزهای تعطیل رسمی و آخر هفته در آمریکا و اروپا مصادف شده، شدت یافته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
جنگیدن را به آمریکا یاد می‌دهیم. در صورت تهدید سپر موشکی در ترکیه را می‌زنیم. تهدید را با تهدید عملی پاسخ می‌دهیم. اینها بخشی از واکنش‌های فرماندهان سپاه پاسداران به اقدامات اخیر قدرت‌های بین‌المللی و اظهارات رهبران و مقامات ارشد آن کشورها در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. واکنش‌هایی که در روزهای آغازین هفته بسیج در ایران و همزمان با روزهای تعطیل آخر هفته و مناسبت‌های تعطیل رسمی در آمریکا، اروپا و اسرائیل صورت گرفته است. وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز یکشنبه در بوشهر طی مراسمی تحت عنوان رزمایش 50,000 نفری فداییان انقلابی جهان اسلام، با بیان اینکه در صورت تعرض آمریکا به ایران جنگیدن به آمریکا یاد داده خواهد شد، گفت: بسیجیان به اسرائیل فرصت نفس کشیدن هم نمی دهند. احمد وحیدی پرسید که اسرائیل یا آنگونه که وی عنوان کرد رژیم صهیونیستی برای چه تهدید می کند و خود را برای چند هزار موشک آماده کرده؟ 10,000، 20,000، 50,000، 100,000، 150,000 یا بیشتر؟ فرمانده هوافضای سپاه پاسداران نیز روز شنبه در گردهمایی بسیج در خرم‌آباد گفت که در صورت تهدید ایران سپر موشکی در ترکیه هدف قرار می‌گیرد. امیر علی حاجی‌زاده دلیل استقرار سپر موشکی ناتو در ترکیه را تلاش آمریکا به خاطر اسرائیل یا آنگونه که وی بیان کرد رژیم صهیونیستی دانست. مشاور نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران هم گفت که در صورت حمله به ایران صرفاً در موضع حرکت‌های پدافندی در درون جغرافیای کشور عمل نخواهد شد، بلکه با عملیات آفندی میتوان ضربه متقابل را در درون خاک دشمن به دشمن وارد کرد. یدالله جوانی گفت اگر اسرائیل موشکی را به یکی از تأسیسات هسته‌ای یا مراکز حیاتی ایران شلیک کند، باید بداند که هر نقطه‌ای از اسرائیل از جمله مراکز هسته‌ایش هدفی برای موشک‌های ایران خواهد بود. پیشتر نیز مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی یحیی رحیم صفوی خواهان پاسخگویی به تهدید با تهدید عملی و استراتژی هجومی شد. فرمانده سپاه قدس هم در جمع بسیجیان کرمان گفت غرب باید بداند ده ها ایران در جهان در حال شکل گیری است. قاسم سلیمانی گفت بدانید که مصر ایران دوم است و یک ایران دیگر در منطقه متولد شده است و در این میان بحرین، لیبی و یمن نیز ایرانهای دیگر هستند. اظهارات فرماندهان سپاه پاسداران در پی واکنش رهبر جمهوری اسلامی به گزارش‌ها درباره امکان اقدام نظامی ایالات متحده، قدرت‌های اروپایی و اسرائیل علیه ایران بازگو شده است. آیت الله علی خامنه‌ای گفته بود ملت ایران اهل تجاوز به هیچ کشوری نیست، اما هر گونه تجاوز و تهدیدی را با قدرت کامل و به گونه‌ای پاسخ خواهد داد که معترضان و متجاوزان از درون متلاشی شوند.
ما در مقابل تهدید تهدید می‌کنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند باید خود را آماده دریافت سیلی‌های محکم و مشت‌های پولادین کند.
معاون اطلاعات عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سرلشکر پاسدار محمد باقری، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی را به معنای تجدید نظر در استراتژی دفاعی ملت ایران خوانده است. ایالات متحده، قدرت‌های اروپایی و اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را نظامی می‌دانند و جمهوری اسلامی را متهم می کنند که به دنبال ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای است. شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌هایی خواهان توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده و در چند نوبت تحریم‌هایی را بر ایران اعمال کرده است. ایران همواره اعلام کرده است برنامه هسته‌ایش غیر نظامی و صلح‌آمیز است.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه با تصویب طرح کاهش رابطه با بریتانیا از دولت محمود احمدی نژاد خواست تا ظرف دو هفته روابط سیاسی تهران لندن را به سطح کاردار کاهش دهد. با اجرای این طرح سفیر بریتانیا از ایران اخراج خواهد شد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
سفیر بریتانیا که پس از مدت‌ها کش و قوس همین دو ماه و نیم پیش به تهران آمده بود، همین روزها می‌رود. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه طرح کاهش روابط با بریتانیا را با اکثریت نزدیک به 80% آرا به تصویب رساند.
ماده واحده: وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران ظرف دو هفته روابط سیاسی را با دولت انگلیس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند.
یکی از تبصره‌های طرح کاهش روابط با بریتانیا وزارت امور خارجه را موظف می‌کند. گزارشی درباره دیگر کشورهایی که رفتاری مشابه بریتانیا داشته باشند تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نماینده دولت معتقد بود که این تبصره نوعی احساس تزلزل را در روابط با همه کشورها القا می‌کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مخالفت نماینده دولت اعتنایی نکردند. حسین علیزاده، کاردار پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، فنلاند:
من بیشتر اعتقاد دارم که این اقدام نوعی خودزنی هستش، به این معنی که دولت جمهوری اسلامی شدیداً ضرر میکنه. میدونیم که اتحادیه اروپا همسو با دولت انگلیس هستش. اگر اینطور پیش بره و جمهوری اسلامی عملی بکنه این کار رو، این طبیعتاً بایستی توسعه پیدا بکنه و قطع روابط با کل اتحادیه اروپا، و در این وسط من گمانم بر این هستش که این جمهوری اسلامی ضرر میکنه، نه انگلیس یا اتحادیه اروپا.
طرح کاهش روابط سیاسی با بریتانیا که به خارج شدن سفیران دو کشور تا دو هفته آینده می انجامد، در واکنش به دستور دولت بریتانیا برای قطع همه ارتباطات مالی با جمهوری اسلامی و بانک مرکزی ایران در مجلس طرح شد. اواسط هفته پیش وزیر دارایی بریتانیا گفت که تصمیم ما پس از گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز برای مبارزه با پولشویی بین‌المللی گرفته شده. پس از مطرح شدن طرح کاهش روابط سیاسی در مجلس شورای اسلامی اواخر هفته پیش، وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که کاهش روابط سیاسی دو کشور مایه تأسف خواهد بود و این مهم است که در زمانهایی مانند این روزها کانالهای اصلی ارتباطی حفظ شود. اگرچه مجلس شورای اسلامی تنها به کاهش سطح روابط از سفیر به کاردار در سفارتخانه‌های دو کشور رأی داده، اما علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی خود روابط بریتانیا با جمهوری اسلامی ایران را خصمانه دانست که بار معنایی ویژه خود را دارد. علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم پس از اعلام تصویب طرح در سخنانی گفت:
من تشکر میکنم از انقلاب از اقدام سنجیده و انقلابی نمایندگان محترم مجلس که دولت انگلیس متوجه باشد که مجلس شورای اسلامی با دقت رفتار اون رو رصد میکنه و این اول کار هست.
با بحرانی تر شدن پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران پس از انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر ادامه تحقیقات ایران در زمینه تولید سلاح‌های هسته‌ای، بریتانیا، اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته‌اند. که در این میان قطع رابطه لندن به عنوان یکی از مهمترین مراکز مالی دنیا با بانک مرکزی ایران وصول درآمدهای نفتی را برای جمهوری اسلامی ایران مشکل تر از همیشه می کند.
گزارشی بوده از علیرضا کرمانی درباره کاهش روابط ایران و بریتانیا و واکنش دولت بریتانیا به این مسئله. میتونین بیشتر در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که نظری دارید هم میتونید در وبسایت رادیو فردا در بخش نظرات این مطلب وارد کنید و با دیگر کاربران رادیو فردا تبادل اطلاعات بکنید. همچنین میتونین 24 ساعته با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2042-603-87-41-50 هم تلفنیه که میتونین به اون اسمس یا پیامک بفرستید. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. در اینجا پیام های چند تن از شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتن رو با هم میشنویم.
چون به عنوان تنها رسانه خارجی قبولتون دارم و حتی از رسانه های مملکت خودمون رکتر و بی‌طرف هستید، بهتون زنگ زدم، امیدوارم پیغاممو برسونید. خواستم به این ملکه انگلیس پیغام بدید که اخراج سفیرتون تازه اولین ضربه‌مونه. با هم کاری کردن انگلیسی ها با آمریکا باید منتظر ضربه های عمیق‌تر جمهوری اسلامی باشیم. شما هنوز ایرانی ها رو نشناختید. ما یه جونی داریم که اونم از سال 57 گذاشتیمش برای انقلاب و این رهبر عزیزمون. پس زیاد سر به سرمون نذارید که ما مثل کره شمالی نیستیم که بذاریم هر بلایی میخواید سرمون در بیارید. با تشکر، خدا نگهدار.
من فکر میکنم که بعد از جنبش سبز اتفاقاتی که در ایران افتاد، رهبری ایران سعی کرده غیر مستقیم خودش رو از ریاست جمهوری جدا کنه، چون میدونست که اگر بخواد به حمایت خودش از اهالی جدا ادامه بده، همین مقدار کم پایگاه مردمی هم که داره از دست میده. پس برای که در اصل همه میدونن که از اول هم خامنه‌ای خودش از طرفداران پروپاگاندا سهمی ایجاد میده.
والا من سفارشم به این آقایان اینه، نصیحت‌های آقای محمد نوریزاد رو گوش کنید. آقای خامنه‌ای اگر راست میگین اون کاسه زهر رو بنوشید. خداحافظ شما.
سلام، من از ایران تماس میگیرم. یه راننده هم، یه جایی هست به اسم بندر امام خمینی، حالا شده بندر امام، بندر انعام بهتره بگه. از همین در ورود که میخوای ورود بشی 2500 تومان واسه پارکینگ میگیرم، 2000 تومان واسه نوبت میگیرم، 1000 تومان واسه حواله میگیرم. میای بیرون 10000 تومان بعد دادی ماشینت یاب میگیرم به اسم ضدعفونی. حواله رو میدیم، یه مهر میزنه پشتش میگه 2000 تومان بده. میری باسکو میگه 2000 تومان بده. لودر میخواد بارتو بزنه میگه 2000 تومان بده. صورت حساب که گرفتی هولوش 100 تومان باید پول کمیسیون بدی. تازه راه میفتی میخوای یه بار گازوئیل بزنی 90000 تومان، 95000 تومان یه بار گازوئیل باید بزنی تا برسی به مقصد. خب این چه کاریه؟ این چه شغلیه که ما داریم؟
عجب مسئله سیاسی نیست. چرا اسم اسرائیل نمیگیرن؟ اسرائیل که 200 کلاهی هسته‌ای داره، نمیدونم همه جور اسلحه داره، آمریکا هم پشتیبانشه، چرا از اسرائیل نام نمیبرن؟ کشوری که اصلا هیچ سلاح هسته‌ای نداره، چون ما سلاح هسته‌ای نیست، چه سلاحی انداختید؟ یخه اسرائیل نمیگیرن.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
ساعت 12:19 شب هست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. اتحادیه عرب روز یکشنبه تحریم‌ها علیه سوریه را تصویب کرد. تحریم‌های مورد توافق کشورهای غربی کشورهای عربی شامل توقف تمامی داد و ستدهای مالی با بانک مرکزی و دیگر بانک‌های سوریه، ممنوعیت پروازهای تجاری از سوریه و به مقصد آن کشور و نیز ممنوعیت سفر مقام‌های بلندپایه سوری به کشورهای عضو اتحادیه عرب می شود. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارش می دهد.
بنابر مصوبه نشست یک شنبه اتحادیه عرب، بانک مرکزی سوریه توسط کشورهای عربی تحریم می شود. همچنین مبادله کالا با دولت سوریه به استثنای کالاهای اساسی که بر زندگی مردم تأثیر مستقیم می گذارد متوقف می شود. بلوکه کردن حسابهای دولت سوریه در کشورهای عربی، متوقف کردن معاملات مالی با دولت و بانک تجارت سوریه و متوقف کردن هر گونه سرمایه گذاری بانک‌های تجاری کشورهای عربی در خاک سوریه از دیگر موارد تحریم‌های این کشور است. بنابر اعلام وزیر امور خارجه قطر، سفر مقام‌های سوریه به کشورهای عربی از این پس ممنوع است و حساب‌های این مقام‌ها در این کشورها بلوکه می‌شود. مصوبه اتحادیه عرب همچنین از بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه خواسته است مانع از ارسال حواله‌های بانکی از کشورهای عربی به داخل سوریه شوند، مگر حواله هایی که کارگران سوری به خانواده های خود می فرستند. متوقف کردن پروازهای رفت و برگشت کشورهای عربی به سوریه از دیگر موارد تصویب شده در نشست یکشنبه است. به دلیل تأکید الجزایر بر نیاز به کارشناسی این مورد، اجرای آن به تحقیقات بیشتر موکول شد. عراق اعلام کرد که تحریم ها را اجرا نخواهد کرد. لبنان نیز به این مصوبه رأی ممتنع داد. کمیته‌ای به ریاست قطر مأمور بررسی تحریم ها بر سوریه و کشورهای همسایه آن شده است. حمد بن جاسم آل ثانی وزیر امور خارجه قطر که متن مصوبه اتحادیه عرب را قرائت کرد، هشدار داد که شکست تلاش‌های عربی برای پایان دادن به بحران سوریه به دخالت خارجی در این کشور منجر می‌شود. از سوی نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب از دولت سوریه خواست به خونریزی‌ها پایان داده و اصلاحات را آغاز کند. او گفت چنانچه دولت سوریه با طرح اعزام ناظران موافقت کند، اتحادیه عرب در تحریم ها بازنگری خواهد کرد. این تحریم ها به دلیل بیتوجهی دولت سوریه به طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به خاک این کشور اعمال می شود. قرار بود این ناظران بر حسن اجرای طرح اتحادیه عرب که پیشتر به منظور پایان دادن به بحران سوریه ارائه شده بود نظارت کنند. بر پایه این طرح دولت سوریه متعهد شده بود که به حضور نیروهای مسلح دولتی در همه مناطق پایان دهد و تمام بازداشت شدگان اخیر را آزاد کند. بحران سوریه بیش از 8 ماه عمر دارد که با تظاهرات اعتراض‌آمیز آغاز شد. معترضان که از سوی نیروهای دولتی سرکوب می‌شوند، خواهان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور هستند. در تحولات میدانی، بنابر اعلام اتحادیه کمیته‌های محلی هماهنگی اعتراض‌ها در سوریه، یک شنبه دست کم 31 نفر به دست نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از تحریم‌های جدید علیه سوریه که توسط اتحادیه عرب اعمال شده گزارش می‌داد. در این باره بیشتر می‌تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 12:23 سازمان فضانوردی آمریکا ناسا روز شنبه کاوشگر عظیم مریخ به نام کنجکاوی را به فضا فرستاد. کاوشگری که بزرگترین و پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین سازه است که تا به امروز برای فرود آمدن در یک سیاره دیگر ساخته شده است. این کاوشگر قرار است پس از پیمودن 570 میلیون کیلومتر 8 ماه و نیم دیگر در سطح کره مریخ فرود آید. همکارم الهه روانشاد در این باره با دکتر علی نیری، کارشناس و استاد فیزیک نظری در دانشگاه کالیفرنیا گفتگو کرده. علی نیری:
هدف از کاوشگر مریخ این هست که ما بتونیم درک بهتری از این سیاره که از بسیاری جهات شبیه سیاره زمین هست داشته باشیم. به همین طریق بتونیم بسیاری از عناصری که در روی مریخ هست رو بهتر شناسایی بکنیم. همینطور به نظر میاد بسیاری از حالتهای اولیه حیات یا زندگی در مریخ وجود داره که میتونه به کمک ما بیاد برای درک بهتر دگرگونش زندگی. مثلا نوعی از باکتری ها که میتونن نقش عمده ای داشته باشن که در تشکیل حیات، همینطور یک سری موجودات تکسلولی که میتونن شکل اولیه حیات رو در این سیاره تشکیل بدن. ما امیدواریم با شناخت بیشتری که نسبت به این سیاره پیدا میکنیم، امکان این رو که در آینده انسان بتونه در مریخ مأوا بگیره رو بررسی بکنیم. اینها قدم‌های اولیه‌ای هست برای اینکه ببینیم تشکیل این سیاره به چه ترتیب بوده، چقدر شباهت‌هایی با سیاره ما داره و امکان اینکه ما در اونجا زندگی بکنیم چقدر هست.
آقای دکتر نیری، کی این کاوشگر ویژه مریخ که نام آزمایشگاه علمی مریخ رو برش گذاشتن به سیاره مریخ میرسه؟ چه خصوصیاتی داره و چه تجهیزاتی؟
این کاوشگر حدوداً 1 تن وزن داره و به یک واقعا آزمایشگاه با فناوری بالا مجهز هست. این آزمایشگاه به طور آنی امکان این رو داره که از طریق اسپکتروسکوپی، یعنی طیف نگاری، متوجه بشه که چه عناصری در خاک مریخ که مورد تجزیه و تحلیل قرار میده وجود داره. این واقعا بی‌نظیره، یعنی شما دیگه احتیاج نیست که نمونه برداری کنید، نمونه رو به زمین بیارید و در زمین بررسی کنید، یا نمونه رو به حال ارسال کنید، طیفش رو در زمین مورد بررسی قرار بگیره که ببینن چه عناصری در اون بخش وجود داره. این آزمایشگاه اونقدر هوشمند هست که خودش قادر هست این کار رو انجام بده. بلافاصله با تجزیه اون طیف قادر خواهد بود که بگوید چه عناصری در اون بخش بود. منظور این هست که بتونیم یک جوری آثاری از حیات رو، و این حیات که میگم، من خواهش میکنم دوستانمون توجه داشته باشم، منظورم یک زندگی هوشمندانه نیست. حتی یک باکتری، یک ویروس، یک زندگیه که به شکل تکسلولی هم وجود داشته باشه، برای ما کافی است که نشون بده حیات بر روی مریخ وجود داره. اگر که همه چیز مطابق محاسبات پیش بره، امید این هست که این کاوشگر تا 8 ماه و نیم دیگه به روی سطح مریخ فرود بیاد. من این کاوشگر قبل از اینکه به مراحل پایانی برسه سال گذشته دیده بودمش و میدونم که بسیار نسبت به کاوشگر قبلی پیشرفته تر شده و حتی باتری های اتمی که استفاده میشه براش این قدرت رو داره که این کاوشگر رو تا 80-85 سال به کار واداره، بدون اینکه نیاز به استفاده مجدد برای سوخت یا تعویض باتری باشه.
آخرین تلاش برای شناخت مریخ ظاهرا همین هفته‌های گذشته انجام شد به وسیله روسیه که با موفقیت همراه نبود. درباره تلاش‌هایی که برای رسیدن به مریخ در طول نیم قرن اخیر انجام شده توضیحاتی برامون بدید.
همیشه مریخی که از سیارات مورد توجه انسان‌ها بوده، چه در داستان‌های علمی تخیلی و چه در پروژه‌های علمی محکم، همیشه این تصور وجود داشته که ما بتونیم یک جوری به مریخ برسیم. حتی میدونیم این تصور وجود داشته که در مریخ حیاتی وجود داره، موجوداتی در روی مریخ هستن، که خب بعدها متوجه شدیم که چنین چیزی از نظر علمی غلطه. ولی به همین دلیل همیشه مریخ جایی بوده که مورد توجه انسان‌ها بوده. علتش هم این هست که مریخ شرایط بسیار مشابهی به زمین داره. میشه بگیم که دوقلوی زمین هست و به همین دلیل از همون بد کاوش‌های فضایی توجه به مریخ یا بهرام، اگر بخوایم اسم فارسیش رو انتخاب بکنیم، وجود داشته. اما خب همیشه برای ما به علت مسافت زیاد مشکلات تکنولوژیکی وجود داشته که امکان دستیابی به مریخ رو برای ما به سادگی میسر نمی کرده. ما منتظر این بودیم که تکنولوژی به خصوص سوخت اتمی یا تکنولوژی پیشرفته تری به ما بتونه کمک بکنه که بتونیم بر این بعد مسافت فائق بیایم و حتی در یک زمانی بتونیم انسان رو بر روی مریخ فرود بیاریم. به همین دلیل میشه گفت که پروژه های بدون سرنشین مریخ سابقه طولانی داره. ولی اینکه ما امروزه به طور جدی داریم این رو بررسی میکنیم که شرایط حیات رو بر روی مریخ بسنجیم و اینکه نهایتاً بتونیم انسان رو تا دهه دوم این قرن به روی سطح مریخ بنشونیم، اینها باعث شده که ما مریخ رو در کانون توجهات کاوش‌های فضایی قرار بدیم. طبیعتاً الان انتظارمون این هست که با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی که شده این امر میسر بشه، و البته مسائل مادی قضیه هم هست، ولی با توجه به اینکه رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما مشخصا گفتن که پروژه مریخ رو هم شاید اون اولویتی که قبلا آقای بوش داده بودن به اون شکل بهش اولویت بندی ندادن، شاید بشه گفت که الان حتی آوردن انسان بر روی مریخ هم در یک ابهامی رفته. به همین دلیل بود که روس‌ها تصمیم گرفتن این مسابقه فضایی رو از آمریکا ببرن. برای این منظور هم یکی از ماه‌های مریخ رو انتخاب کرده بودن که به نظر میاد شرایط جالب توجهی باز هم از نظر زیست محیطی داره، اما پروژه با شکست مواجه شد.
گفتگوی الهه روانشاد را میشنیدیم با علی نیری، استاد فیزیک نظری در دانشگاه کالیفرنیا. به پایان بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. با یادآوری اینکه با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-41-13. به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده از مجله نیمه شب تکرار برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید، اما پیش از آن بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
درود شنوندگان ارجمند. تلویزیون دولتی یمن اعلام کرده است علی عبدالله صالح دستور عفو عمومی به گفته او خطاکاران را صادر کرده است. عبدالله صالح هفته پیش در عربستان سعودی اختیارات ریاست جمهوری را به معاونش واگذار کرد. گروه‌های اپوزیسیون یمن میگویند عبدالله صالح دیگر رئیس جمهوری نیست و اختیار صدور فرمان عفو عمومی را ندارد. وی در فرمانش افرادی را که در دوران بحران به گفته او دچار خطا شدند عفو کرده است. در همین حال منصور الهادی معاون علی عبدالله صالح 3 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری در اسفند ماه محمد باسیندوه رهبر اپوزیسیون را به عنوان نخست وزیر دولت موقت معرفی کرد. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین اعلام کرده است به عنوان نامزد حزب روسیه متحد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شرکت می‌کند. ولادیمیر پوتین که از سال 2000 تا 2008 میلادی بر مسند ریاست جمهوری روسیه تکیه زده بود، اوایل مهر ماه به طور تلویحی پیشنهاد دیمیتری مدودف برای نامزد شدن در انتخابات ماه مه 2012 را پذیرفته بود. موافقت ولادیمیر پوتین رهبر حزب روسیه متحد با حضور در انتخابات در حالی صورت گرفته است که انتخابات دوما یک شنبه آینده 13 آذر ماه برگزار می شود. در ایران مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح دوفوریتی کاهش رابطه با بریتانیا از دولت محمود احمدی نژاد خواسته است ظرف 2 هفته روابط سیاسی تهران لندن را به سطح کاردار کاهش دهد. در صورت اجرای این طرح سفیر بریتانیا از ایران اخراج خواهد شد. مجلس شورای اسلامی کلیات این طرح را با 179 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر به تصویب رساند. در واکنش به این طرح سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا با ابراز تأسف از تصمیم مجلس شورای اسلامی اعلام کرد لندن با همکاری متحدان خود واکنشی قاطع نشان خواهد داد. مناسبات دیپلماتیک میان تهران و لندن طی 3 دهه گذشته از فراز و نشیب‌های بسیاری برخوردار بوده است. آخرین بار دو کشور در سال 1999 12 سال پیش موافقت کردند سطح روابط خود را از کاردار به سفیر ارتقا دهند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور از بازداشت 27 نفر در پیوند با پرونده فساد بزرگ بانکی اطلاع داده است. وی در مصاحبه با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی درباره این پرونده که به اختلاس 3000 میلیارد تومانی معروف است افزود تا کنون از 127 نفر تحقیقات انجام شده است. وی که سخنگو و همچنین ناظر ویژه قوه قضاییه در این پرونده است همچنین گفت 175 مورد املاک که باید به نام شرکت باشد اما به نام متهم اصلی بوده است در بهترین مناطق تهران شناسایی شده است. دادستان کل کشور افزود تا امروز برای بیش از 50 نفر قرار مجرمیت صادر شده که در صورت عدم مخالفت دادستان برای این افراد کیفرخواست صادر می شود.
متشکرم بکتاش خمسه‌پور بود. در اینجا نوبت می رسه به تکرار برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، این صدای دیگر است، ویژه برنامه روز جهانی منع خشونت علیه زن. رویا کریمی مرش هستم با ویژه برنامه روز جهانی منع خشونت علیه زنان. 25 دقیقه با شما خواهم بود تا از منظرهای گوناگون خشونت علیه زنان را بررسی کنیم.
نزن به اون کسی که باور داری، نزن، تو دستت قوی ظریف صورت این زن. به خدا همه گه تنم اینجا داره میلرزه، کی گفته پسرامون او باشن دخترامون هرزه. آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکن هرچی میگم از روی کینمه. این یه شعر نیستیم، یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم، یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چه شاد از حادثه سیاه میدونم، میگن نفس.
من هم مثل تقریبا همه زنهای دیگه بارها و بارها مورد خشونت مردان و حتی زنان جامعه قرار گرفتم. این گفته ی ساراست، زنی که در ایمیلی برای رادیو فردا شرح خشونتهایی رو که بر وی روا داشته شده چنین بیان کرده. هر وقت یه صدای موتور یا دوچرخه از پشت سرم میشنوم مو به تنم سیخ میشه، تا اون وسیله از کنارم رد بشه و مطمئن بشم که قصد اذیت و آزار من رو نداشته. این عکس‌العمل من به خاطر اینه که بارها و بارها اینجور آدم ها یا کیف، مانتو و یا هر چیزی که همراهمون بوده رو میکشیدن یا با دستای سنگینشون به بدن ما میزدن و فرار میکردن. نشستن مردا توی تاکسی کنار ما که خیلی زیاد هم پیش می اومد، حتی حق نشستن روی صندلی که کرایش رو هم میدادیم رو از ما می گرفت و ما مجبور بودیم توی در یا چسبیده به نفر بغلی بشینیم تا پایان مسیر که انگار طولانی و طولانی تر می شد. فروشنده های لباسی که به بهانه نظر دادن در اتاق پرو رو باز می کردن تا اتاقهای جنسی خودشون رو برطرف کنن. زنهایی که برای خود شیرینی پیش همسرشون سر از ماشین بیرون می آوردن و کلمات رکیک به زبون می آوردن که به تمام دنیای کوچیکشون ثابت کنن خودشون خیلی پاک و معصومن و بقیه زنهای دنیا خراب و هرزه. سارا در ادامه ایمیلش برای ما نوشته: من مطمئن هستم که هر زنی در ایران حتما تجربه های این چنینی داشته و خواهد داشت و البته تا وقتی که تفکر زنهای جامعه انقدر آلوده و بیمار باشه هیچ مردی درست پرورش پیدا نمی کنه، چرا که زنها در جامعه ما شیطنت رو در ذات مرد می بینن و آسیب پذیری یک دختر رو در پوشش و ظاهر اون. یکی از جملاتی که من بارها و بارها از مردم شنیدم اینه که میگن خود دختره مرض داشت دیگه، اینجوری که این میخندید، اینجوری که این لباس پوشید، اینجوری که این آرایش کرده بود. و اینجوری در جامعه ما هیچ استانداردی نداره، چون هر کسی خوب و بد بودن دیگران رو بر اساس خودش میسنجه و اگر کسی با حجابتر از اونا باشه امله، بی حجابتر از اونا باشه خراب.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
وقتی میخواستم شروع کنم برای نوشتن آغازی برای ویژه برنامه روز جهانی منع خشونت علیه زنان، واقعا هیچ متنی رو مناسب تر از متنی رو که سارا شنونده 27 ساله رادیو فردا برای ما فرستاده بود پیدا نکردم. متنی که در اون به بسیاری از خشونت هایی که علیه زنان روا داشته میشه آشکار و ناآشکار اشاره کرده بود. اما این سوال اولیه هنوز به جای خودش باقیه که خشونت یعنی چی و به چه عملی میگیم خشونت؟ در آغاز راه با شهلا اعزازی همراه میشیم، جامعه شناس ساکن تهران.
دهه 70 بود که اصولا جنبش زنان متوجه این شد که خشونت هایی نه فقط در مورد کودکان بلکه در مورد زنان هم وجود داره. و حالا در غرب اقداماتی تقریبا الان 40 تا 50 سال میشه که صورت گرفت که این مفهوم رو برای عامه مردم هم روشن کنند که به چه چیزهایی میگن خشونت. در ایران خشونت الان 10 تا 15 ساله که روش تقریبا زیاد کار شده، اما هنوز فقط خشونت های فیزیکی سخت، یعنی کتک زدن هایی که به جراحت منجر بشه رو خیلی از افراد خشونت در نظر میگیرند و یه سیلی، یه توی سر زدن، لگد زدن، هل دادن، پرت کردن، اینها به عنوان خشونت در نظر گرفته نمیشن، بلکه به عنوان روال طبیعی زندگی با اینها برخورد میکنند. برداشت اشتباهیه که مردم میکنن، برای اینکه خشونت در واقع در برگیرنده هر نوع آسیب جسمی، روانی یا اجتماعیه که باعث آزار و اذیت و ناراحتی روانی فرد بشه. طول میکشه تا برای عامه مردم جا بیفته و درک کنند که دشنام، تحقیر و یا حتی در مضیقه قرار دادن اقتصادی یک فرد. یعنی اون فردی که پول در دستشه، اون میزان ضروری پولی رو که یک زن، یک کودک یا یک مرد فرقی نمی کنه برای زندگی خودش احتیاج داره به اون نمیدن. بازم ما خشونت‌های اجتماعی رو داریم که این هم فرم خاصش زندانی کردن و ایزوله کامل کردن یک فرد هستش، اما در موارد دیگه که باز هم به عنوان خشونت مطرح نمیشه، حالتهایی هست که فرد از معاشرت با دیگران، حالا این دیگران میتونن خانواده خودش باشن، دوستانش باشن، اطرافیان باشن، من میشه. پس خشونت یک طیف گسترده‌ایه که یک طرفش قطعی میتونه باشه و بعد دیگرش میاد به خشونت‌های روانی و حالا تجاوزات جنسی که اون اصلا یک مقوله خیلی مشخصی هستش وجود داره.
خانم عزازی، من فکر میکنم یکی از مسائلی که در بسیاری از شهرها و روستاهای کمی دورتر از مرکز ایران جا افتاده این هستش که بخشی از این اتفاقاتی که شما از اون نام بردید بخشی از سرنوشت زنان هست. من مادرانی رو دیدم که زمانی که دخترانشون به کتک خوردن از همسرشون اعتراض میکنن، میگن که این زندگی منم کتک خوردم، مادر من هم کتک خورده، مادر بزرگ من هم کتک خورده، و اینو به عنوان بخشی از سرنوشت محتوم زنانه میپذیرن و سعی میکنن این رو به نسل بعدی خودشون هم منتقل بکنن.
خب حرف شما هم کاملا درسته. یعنی وقتی که یک زنی اطراف خودش رو نگاه میکنه و میبینه همه از شوهراشون کتک میخورن، حالا ما فقط خشونت نسبت به زنان رو میگیم، این رو به عنوان شکل طبیعی زندگی در نظر میگیره. من خودم تو اون کارهایی که کردم بارها و بارها شنیدم که میگفتن زندگی که بدون جر و بحث و حالا خشونت نمیشه، و حتی بالاتر میرفتن و میگفتن که خب یک کمی دعوا نمک زندگیه، زندگی بدون اینها که اصلا نمیگذره. مسئله بر اینه که ما امروزه حقوق انسانی رو در واقع بهش خیلی ارج میگذاریم و سعی میکنیم در جوامع فردیت افراد، حقوقی که یک فرد داره، در واقع مورد احترام قبول بگیره و تخطی به خود حقوقش نشه. حتی ما در جامعه ایرانم در عرصه عمومی تقریبا حقوق فردی داره رعایت میشه. یعنی اگر مشکلی بین دو نفر توی خیابون پیش بیاد و اگر به کتک کاری بکشه، یک جرم عمومی محسوب میشه و میشه ازش شکایت کرد. با تعاریف جدیدی که از خانواده اصلا به وجود اومده و تأکیدی که حالا به خصوص جامعه ایران روی مطلوبیت خانواده داره، یعنی خانواده رو به عنوان بهترین مکان زندگی در نظر میگیره، طبیعتاً حقوق انسانی افراد در درون خانواده هم باید حفظ بشه. یعنی به استناد اینکه فردی از لحاظ جسمانی قدر از دیگران هستش، فردی از لحاظ مالی دسترسی به منابع مالی بیشتر داره، یا از لحاظ اجتماعی دارای اعتبار و پرستیژ اجتماعی هستش، به هیچ عنوان نباید بهش اجازه داد که بتونه بر روی دیگران اعمال قدرت بکنه و نسبت به اونها با خشونت رفتار کنه.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
یکی از زنانی که از طریق فیسبوک برای برنامه صدای دیگر پیام فرستاده نوشته: من در زندگی با شوهرم به بنبست رسیده بودم، برای همین تصمیم گرفتیم که توافقی از هم طلاق بگیریم، اما از همان زمانی که پادر دادگاه خانواده گذاشتم با برخوردها و آدمهایی روبرو شدم که حاضر بودم شوهرم را سجده کنم و به خانه‌ام برگردم. از همه بدتر قاضی پرونده بود که طوری با شوهرم رفتار میکرد که انگار او بی غیرت است و میخواهد من را ول کند. در همان سه روزی که به دادگاه رفتم چیزهایی دیدم که به عمر ندیده بودم. شادی صدر، حقوقدان ساکن لندن، مهمان این برنامه صدای دیگر است. خانم صدر، آیا میشه تجربه هایی از این دست رو خشونت قانون علیه زنان دونست؟
ببینید، همونطور که توی صحبتی که این خانم کرده نوشته که این خانم هست، این که خشونت علیه زنان یک جنبه یا یک وجه نداره. خشونت علیه زنان تنها خشونت نیست که در خانه اعمال میشه، کم البته از این نکته نمیشه گذشت که در واقع خشونت علیه زنان از خانه آغاز میشه، ولی در تمامی عرصه‌ها، در تمامی حوزه‌ها، در تمامی فضاهای عمومی خشونت علیه زنان وجود داره. یه نمونهش فضاهای در واقع دادگاه هاست که زنان در این فضاها نوعی از خشونت تجربه میکنن که شاید براشون عجیبه. به این دلیل عجیبه که اونها به دادگاه میرن برای اینکه حقشون رو طلب کنن. اونها به دادگاه میرن برای اینکه فکر میکنن که این یک مرجع بی‌طرفه و بین زن و مرد تفاوتی قائل نیست و یک نگاه کاملا بی‌طرف و قانونی داره، ولی مواجه میشن با اینکه اون نگاه مردسالار و نگاه خشن علیه زن و نگاهی که زن رو فرودست میبینه همچنان در اون قاضی هم وجود داره. و همونطور که شما گفتین بخشی از این خشونت در قوانین وجود داره و این قوانین هستن که خشونت رو باز تولید میکنن و اون خشونت که در سطح جامعه موج میزنه و وجود داره خیلی وقتا با قانون توجیه میشه و جنبه قانونی و حقوقی پیدا میکنه. وقتی مثلا ما از مجازاتهای غیر انسانی و خشن حرف میزنیم، مثل سنگسار، مثل کور کردن چشم، مثل قطع کردن دست، وقتی ما از این حرف میزنیم که حتی همین الان مجلس شورای اسلامی در حال تصویب نهایی لایحه جدید مجازاته که توی اون باز هم دختر 9 ساله به عنوان یک آدم کاملا بالغ و عاقل شناخته شده و اگه که بر فرض مرتکب جرمی بشه مثل بزرگسالان مجازات میشه، وقتی ما داریم راجع به قوانین حرف میزنیم که اساسا بر مبنای عدم شناخت زن به عنوان یک انسان، بر مبنای تبعیض بنا شدن، خب این خودش نوعی از خشونته که قانون داره اونو باز تولید میکنه. من فکر میکنم که اینا همه یک مجموعه است، یک مثل یک پازل، تیکه های پازل رو وقتی کنار هم میذاری ترش میتونی بگی که این تصویر کلیه که من در مورد خشونت علیه زنان میدم. منتها مسئله اصلی اینه که قانون همیشه و نظام حقوقی همیشه فرض بر اینه که باید حق شهروندان رو در مواقع اختلاف از در واقع حق مظلوم را از ظالم بستاند، ولی وقتی سوال اصلی اینه که وقتی خود قانون ظالمه اون وقت باید سراغ کدوم مرجع رفت؟
خانم صدر، پرستو دو کوهکی روزنامه‌نگار ساکن تهران در وبلاگ خودش نوشته امروز 25 نوامبر روز بین‌المللی محو کردن خشونت علیه زنانه. فکر کردم خوب باشه چند موقعیتی رو که مورد خشونت واقع شدم و سکوت کردم توصیف کنم و بگم که پشیمانم از اینکه سکوت کردم. پرستو در ادامه مطلبش نوشته میدان هفته تیر تهران جلوی مسجد الجواد حدود 4:30 بعد از ظهر یکی از آخرین روزهای مهر ماه 1390 از سر کار برمیگشتم خونه. تازه از ایستگاه مترو بیرون اومده بودم و باید 100 متری پیاده میرفتم تا به تاکسی‌های خطی میدان نوبنیاد برسم. خانم، خانم. طبعا جوابی ندادم. نگاهان دیدم یک خانم چادری سمت راستمه و دیگری سمت چپ و من توی دام گشت ارشاد. سمت چپی گفت مگه نمیشنوی صدات میکنم؟ گفتم که این همه خانم در خیابون، از کجا باید میفهمیدم که با من کار دارید؟ بازوم رو گرفت و گفت بیا توی ون. مقاومت کردم و دلیلش رو پرسیدم و توضیح او که درسته تیپت ساده است ولی مانتوت کوتاهه، باید بیای. حالا نفر سوم هم اضافه شده بود و از من کارت شناسایی خواست که طبعا نشان ندادم. یکیشون بازوم رو میکشید، دو نفر دیگه ایستاده بودند. اینجا شاید موقعی بود که باید جیغ و داد میکردم و بر سوار نشدنم پافشاری میکردم و اینها، ولی سوار شدم بدون حرف بیشتری. شاید زیر لب غر میزدم، اما همین. واقعا چرا واکنش لحظه این می بود؟ بقیه داستان هم که روتینه. بازداشتگاه وزرا تعهدنامه های تایپ شده، عکس قدی گرفتن، تماس با خانواده که مانتوی بلند شلوار گشاد بیارن، تحقیر، التماس کردن زنانی که از واکنش همسر، برادر، پدر خود میترسن. خانم صدر، نکاتی که خانم دوکوهکی به اون اشاره کردن در واقع نکاتی هستش که داره توسط مجریان قانون علیه زنان اجرا میشه. اون فکر میکنید آیا این رفتارهایی که این زنان مجری قانون دارن رفتارهایی با پشتوانه قانون و یا رفتارهای فردی اونها هست که اینطور خودش رو نشون میده؟
من فکر میکنم که هر دو هست، یعنی بدون پشتوانه قانونی که اجازه میده به خصوصی ترین تصمیمات انسان وارد بشه که نحوه لباس پوشیدن، کسی نمیتونه تو خیابون وایسته و به تو تذکر بده، تو رو هل بده، به تو توهین کنه و همه اینها. ولی بخشی از این هم تو هیچ جای قانون اما ننوشته که وقتی که یک زنی رو میخواین دستگیر کنین پلیس مجوز داره که بدترین توهین ها رو به اون زن بکنه. بنابراین ما هر دوتا اینا رو داریم، اما نباید این نکته رو یادمون بره که پلیسی که خودش اعمال کننده خشونت به شکل خیلی عریان در جامعه سر هر چهارراهی یا توی هر میدون بزرگی، پشمانش پشمانه قانونه، در واقع به عنوان مأمور قانونه که وارد صحنه میشه و بنابراین تا حدود زیادی از مسئولیت برخورداره. مشکل اصلی اینه، یعنی زنی که اولا طبق قانون هیچ حقی نداره نسبت به نحوه لباس پوشیدنش. اگه نحوه لباس پوشیدنش اندکی با قواعدی که از سوی نهادهای مختلف حکومتی ابلاغ میشه و دستور داده میشه بهش تعارض داشته باشه، میتونه هدف این خشونت قرار بگیره، از سوی پلیس دستگیر بشه، تعهد ازش بگیرن و حتی گاهی مجازات بشه. و از طرف دیگه این زن به خودی خود مجرمه. سوال اینه که حالا چجوری این مجرم میتونه بره به همین دستگاه پلیس و همین دستگاه قانونی شکایت کنه که موقعی که منو داشتن میگرفتن بهم توهین شده، با خشونت با هم رفتار شده و اساسا اصل این داستان خشونته. میبینین افتادیم توی دور باطلی که مدام این قانون حق رو میده به مأمور قانون که خشونت اعمال کنه و اعمال این خشونت رو هیچ قانونی نیست که جلوش رو بگیره.
میشه مثل عروسک زندگی کرد سالها در میان دستای هرزه مرد، با یه فشار سخت فریاد بزنی، منم زن خوشبختین و داد بزنی، تنها وایسادم اینجا که بگم من کیم، من صدای هزاران زن زرشیدم، نمیخوام عروسکو کی باشم پس میگم، تو فاله عقیدتو بهت پس میدم، زن جنس دومه نه کالای سیغهی، نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی، نه زیباست و زیبایی گناه نیست، با فنش مشکل داری پس خدا نیست، زیبایی رو ازش گرفتی و زندانیش کردی، دورش دیوار کشیدی پاشو بستی به زنجی، چون تو سوس انصاری، چون تو یه مردی سیاه روز و همه زندگیشو ویرانه کردی، تو حتی مشکل داری با قانون طبیعت، حسار کشیدی راحت میونه دوتا حقیقت، دوتا موجود زنده یکی زنه یکی مرد، جانه هستی که چقدر بطره همین حقیقت، به قانون خلقت آخه تو شک داری.
آنچه شنیدید بخشی از ترانه عروسک کوکی بود به خوانندگی خانم قوقا. دبیرکل سازمان ملل متحد از همه کشورها و نهادهای بین‌المللی خواست برای پایان دادن به پدیده خشونت علیه زنان اقدام کنند. آقای بانکیمون در پیامی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان خواستار بهره بردن از نیرو، فکر و رهبری جوانان برای کمک به پایان آفت فراگیر خشونت علیه زنان و دختران شد. به گفته آقای بانکیمون این خشونت ها شامل تجاوز جنسی، خشونت خانوادگی، آزار و اذیت در محل کار، سوء رفتار در مدرسه و خشونت جنسی در درگیری های مسلحان است. گسترش چنین خشونت هایی چه در کشورهای در حال توسعه چه توسعه یافته ضربه ای بر همه زنان است. به گفته آقای بانکیمون خشونت یکی از موانع مهم در دستیابی به برابری کامل زنان است. منصوره شجاعی، فعال امور زنان ساکن نورنبرگ همراه ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به وضعیت خشونت علیه زنان در منطقه خاورمیانه، منطقه‌ای که هر روز در اون شاهد به وقوع پیوستن درگیری‌ها و نبردهای جدیدی علیه حکومت‌ها هستیم. نبردها و درگیری‌هایی که به گفته بسیاری از کارشناسان اولین قربانیان اون زنان هستند.
در واقع اتفاقی که داره میفته، خشونتی که داره در مورد زنها اتفاق میفته، در سه وجه ما میتونیم این رو بررسی کنیم: خشونتی که در خانه وجود داره، خشونتی که در جامعه وجود داره و خشونتی که از بیرون در واقع به خاطر مسائلی که در جهان رخ میده در برای زنها به وجود میاد. بخشیش از اینها منتج از قانونه، بخشیش از اینها منتج از فرهنگه، ولی به طور کلی ما میخواییم اینجوری بگیم که چه اون بخشی که منتج از قانونه، چه اون بخشی که منتج از فرهنگه، وقتی که دوچار خشونت‌های از جمله مثل جنگ، از جمله مثل مداخله‌های نظامی، جنگ و شرایطی که موجب میشه از بیرون فشار میاد به یک کشوری، اون دو بخش یعنی خشونت خانگی، خشونت هایی که منتج از فرهنگ و منتج از قانونه، اینها در واقع کسانی که میخوان کار بکنن برای از بین بردن اونها، برای حل اونها، به یه بنبستی میرسن و راه بسته میشه و اتفاق بدی که میفته اونجاست. یعنی یک جریانی داره پیش میره برای فرهنگ سازی، یک جریانی داره پیش میره برای اینکه اون خشونت هایی که توی قانونه بهش معترض بشه و حل بشه. حالا وقتی که جریان بزرگتری مثل جنگ اتفاق میفته، راه آموزش، راه تغییر بسته میشه و دو تا اتفاق میفته: هم اون پروسه آموزش و فرهنگ سازی متوقف میشه، هم به خاطر اون خشونت بزرگتری که داره در جریانه، اون خشونت های دیگه در واقع دیده نمیشه و فجایعی اتفاق میفته توی این زمینه که گاه از چشم خیلی از افراد در واقع دیده نمیشه، ممکنه اصلا به حساب نیاد. خشونت هایی که در حین کشورهایی که در حال جنگن خشونت هایی که به صورت جزئی توی خانواده ها، توی عوام، توی مردم، توی جامعه اتفاق میفته، طرح اینها تحت شعاع اون خشونت بزرگتر که جنگه قرار میگیره. و برای همینه که به نظر من الان که بحث جنگ وجود داره، الان که بحث بهار عربی وجود داره، اونچه که بر دوش جنبش زنانه اینه که اینو از این نگاه بررسی بکنه که چقدر این پروسه آموزشی رو متوقف میکنه، پروسه تغییر و فرهنگ سازی رو متوقف میکنه، و دو چقدر موجب میشه که خشونت هایی وجود داره که تحت شعاع اون خشونت بزرگتر دیده نمیشه. از این منظر جنبش زنان در تمام منطقه باید به جنگ به عنوان یک خشونت بسیار بسیار جهانی نسبت به زنان نگاه بکنه.
نام علیا ماجد المهدی دیگه نباید نام ناآشنایی باشه. دختر جوان 20 ساله‌ای که دو هفته پیش در اعتراض به اونچه که خشونت در جامعه اسلامی مصر مینامید عکس‌های برهنه خودش رو بر روی وبلاگش منتشر کرد. اما این اعتراض به خشونت بدون خشونت ادامه پیدا نکرده. جمعه هفته گذشته همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، علیا ماجد المهدی در تلاش بود تا در گرد همایی بزرگ مردم در میدان تحریر قاهره حاضر بشه. اما اونطوری که رسانه ها گزارش دادن، حضور علیا در میدان تحریر مصر مورد استقبال مردم قرار نگرفته و گروهی به اون حمله کردن و اون رو زخمی کردن. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه پشت خط تلفن ماست تا به ما بگه که آیه جزایری، آیا این خبرها صحت داره؟
با این خبر در همین روز جمعه منتشر شد، تصاویری پخش شد از خانمی که داره میان جمعیت مرد کتک میخوره و البته یک سری دیگه هم کمکش میکنه که از میان جمعیت بیاد بیرون. این تنها تصاویری است که اومده بیرون.
آیه جزایری، همزمان شدن خشونت ورزیدن جمعی علیه خانم علیا ماجد المهدی با روز منع جهانی خشونت علیه زنان گویا قرار هستش که همزمان در واقع رازهای دیگری از زندگی خانم علیا هم فاش بشه. گویا ایشون در مصاحبه‌ای که با روزنامه اشرق الاوسط داشتن مسائل دیگری رو در مورد زندگی شخصیشون افشا کردن.
بله، خود علیا اینطور که به نظر میرسه نوع رفتاری که انجام داده و نوع اعتراضی که کرده و همون انتشار این تصاویر هست خودش حاصل خشونتی هست که در سالهای زندگیش با اون روبرو بوده. علی یک خانواده کاملا سنتی داره، به علاوه اینکه اینطور که خودش میگه یک پدری داره که میخواد بر تمام مقدرات زندگیش حکومت کنه. علی تک فرزند خانواده هست و اینطور که میگه پدرش برای هر مسئله کوچکی که پیش میومد، هر اختلاف نظری، اون رو کتک میزد تا سالهای سال و مخالف هر نوع رفتار آزادانه علی بود. حتی مانع از اون میشد که در تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه حکومت مبارک شرکت کنه تا اینکه تونست خودش بیاد بیرون. این تو هیچ وقت علیا نتونست با پدر خودش کنار بیاد به خاطر خشونتی که به کار می‌برد. برای همین اسم ماجده رو به عنوان اسم دوم خودش انتخاب کرد. همینطور که می‌دونید در کشور عربی اسم‌ها سه‌گانه هست: اسم فرد، اسم پدر و در آخر اسم پدر بزرگ یا فامیل. اما علیا به جای اینکه اسم پدرش رو به کار ببره، اسم ماجده که اسم مادرش هست رو به کار برده، در دومان اسم دوم خودش علیا ماجده المهدی که فامیلش هست. خود علیا محصول خشونت در جامعه و در خانواده های مصر.
آقای جزایری، آیا ظهور و بروز شخصیت سرکش و به تعبیر برخی از فعالان مسائل زنان جسوری چون علیا ماجده المهدی یک اتفاق در جامعه مصر هست یا نه؟ دختران مصری اساساً دخترانی هستند که نمیخوان در قید و بندهای سنتی بمونن، بندها رو پاره میکنن و میخوان زندگی جدیدی برای خودشون داشته باشن و البته بر علیه خشونت هم اعتراض کنن.
به این توی مصر که همه مثل هم فکر نمیکنن، خانواده ها متفاوت هستن، از خانواده های مذهبی گرفته خانواده های سنتی تا خانواده هایی که به اصول آزادی اعتقاد دارن. اما سالها مبارزه حکومت مبارک با هر نوع مذهب خب باعث شده که اونجا بتونن مذهب بتونه پیشه بدونه آیا اون روی سکه اون خانم سلفی هست که به جای تصویر خودش در تبلیغات انتخابات تصویر گل گذاشته بعد این تصویر گل هست شد و عکس همسرش گذاشته شد؟ اینا دو روی سکن. اما خشونت تو جامعه مصر علیه زنان وجود داره، از سالها پیش وجود داشته. مصر یکی از کشورهایی هست که در اون همچنان ختنه دختران در بعضی مناطقش رواج داره و علی اولین کسی نیست که اعتراض میکنه. درسته که اعتراضش به خاطر شیوهی که به کار برده تونسته پیامدهای زیادی داشته باشه، تونسته سر صدا ایجاد کنه، اما از سالها قبل دختران زیادی بودن در مصر که با خشونت روبرو شدن. حتی دختران بودن که ختنه شدن و روبروی دوربین تلویزیون ها نشستن و به این مسئله اعتراض کردن.
با سپاس از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در حوزه خاورمیانه. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.